أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب علیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه جاسیه را مطرح میکنیم. آیاتی رو محضر مبارک عزیزان خواندیم که جلوه از عنایات و مظاهر قدرت، جلال و جمال خداوند در عالم هستی در آن به تصویر کشیده شد. از آسمان و زمین، جان و جهان و به دنبال آن حضرت پروردگار اشارتی فرمود به جنس و نوع دیگر از آیات خیش که آیات نوشتاری و تدوینی است در قبال اون آیات پدیداری برونی. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. آنچرا که مشاهده می فرمایید آیات الهی است که نتلوها علیک، پیامبر ما بر تو تلاوت می کنیم به حق. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، آیا به کدام سخن پس از سخن خدا می توان ایمان آورد؟ ذات حق آخرین و بالاترین مرتبه وحی رو نازل فرموده است. کجا می خواهید انسان ها بروید و چه کلامی می تواند شفای جان و راهنمای وجودتان باشد؟ یه جمله رو فقط تکرار می کنم خدمت عزیزان به ادامه بحث و ازایی که تلاوت شد پیگیری خواهیم کرد. فرمود اینها آیات الهی است که بر تو تلاوت می کنیم. گفتیم خود تلاوت نوع خواندن ویژه است، نه هر قرائتی. اون خواندنی که در اون استمرار وجود دارد پیگیری است، در اون حرکت و مسئولیت پذیری است. دو نکته عمده در تلاوت دیده می شود. به دنبال اون فرمود نتلوها علیک بالحق. این بابا مصاحبت و مقارنت است، یعنی این مجموعه است که قرین و مملو و سرشار از حق نازل شده است. به اشاره کردیم که نمیابیم در تفکرات بشری، در تألیفات انسانی، در تراوشات ذهن انسانها سخنانی نبشتاری که سراسر حق باشد. قطعا لابلای حق بالاخره قوتی است، ضعفی است، باطلی است، جهلی است، علمی است. اون چه که با ذهن و اندیشه بشری ساخت و پرداخته می شود یه ترکیبی است از دانش و غیر دانش، علم و جهل. یه چنین حالتی دارد. تنها جایی شما می توانید علم محض رو، حق محض رو، هدایت محض رو ببینید که از حکیم علل اطلاق، از علیم علل اطلاق صادر می شود و این امر بدیهی و روشن است و منحصر به کلام خداوند است و آنان که از کلام الهی صرفا تقضیه شده اند و بس که نیتار کن فیکم و سغلین کتاب الله و هدردی. نبی مکرم و پیشوایان معصوم که آبشخور علمی اونها قرآن است، معلم بشری ندارند، اندیشه های اونها از سنخ و جنس اندیشه های بشری نیست، اونها هم به حق سخن میگویند، نه به غیر حق. مجموعه کلمات مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه هنگامی که نگاه میکنیم کنار قرآن میذاریم، یعنی بلحق میبینیم سخنان وجود نازنین حضرت مولانا. این پایان عرایض دیروز تا انتهای آیه ششم، آیه هفتم، ویلون لکل فاکن افیم. کلمه ویل همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سخن ناخرسندی و ناپسندی است. در حقیقت ویل رو اگر پارسی ترجمان دقیقی کنیم میشه نا آفرین. گاه کسی را آفرین میگویید بر کاری که انجام داده است، می ستایید، گاه تقبیح می کنید و نمی ستایید او را، نا آفرین می گویید، که بدیهیست نا آفرین در مقام تخفیف میشه نفرین. نفرین همون نا آفرین است. ویلون نفرین باد لکل افاک نسیم، بر هر افاک عسیمی، که خدمت عزیزان خواهم گفت. اما جالب این است که در قرآن ذات هر کلمه ویل رو در حوزه ها و در زمینه های مختلفی به کار میبرد. گاه در مواجهه با کسانی که اخلاق اجتماعی رو زیر سوال میبرند، اونها که بدخویی و بدخلقی رو در جامعه رواج میدهند، حرمتی برای دیگران قائل نیستند، در پوستین خلائق میافتند و عرض دیگران رو دستمایه خود میکنند، اون هم با تکیه بر موقعیت، قدرت یا ثروتی که دارند و جاه طلبی ها که دارند، خداوند نفرین رو شامل حال اینها میکند. ویلون لکل حمزت لمزه، وای بر هر حامز و لامزی، همز لمز، اونها که به خود رخصت میدهند که آبروی انسانها رو زیر پا مینهند، خورد میکنند، تباه میکنند، اونها که حرمتی برای حفظ دیگران و شخصیت دیگران در جامعه قائل نیستند، عیب جوی، طعنه زن، لافگوی، گزافگو. ویلون لکل همزت لمزه، البته الذی جمع مالا فعدده، یحسب ان ماله اخلده. گاه پشتوانه این تعرض به شخصیت و حیثیت دیگران اون توهم کاذبی است که انسان ها از زر و زور خودشون دارن. این موجب آن می شود که چنین اختیاری رو به خودشون بدن که حرمت و حیثیتی برای مردمان در جامعه قائل نباشند. این نفرین اول، یعنی در حوزه بدخلقی های فردی، اجتماعی و نکات اخلاقی این چنینی. گاه خداوند سبحان ویل و نفرین رو در قرآن نثار کسانی می کند که اون عدالت و توازن اقتصادی رو در جامعه به هم می زنن. ویل للمتففین، نفرین الهی بر متففین باد. تطفیف عزیزان می دانند در لغت به معنای تقلیل است، به معنای کاستن و کاهش است. حالا متففین چه کسانی هستند؟ اونهایی که در هر حوزه‌ای که کار اقتصادی می کنند هیچ تفاوتی نمی کند که این کار چیست، متاعی رو عرضه می کنند، هنری رو عرضه می کنند، خدمتی یا کالایی رو عرضه می کنند، مطابق اون چه باید عمل کنند عمل نمی کنند. نام این تطفیف است، تقلیل است. من از باب این که دامن کس نگیرد از خود آغاز می کنم خدمت دوستان نوعاً در نوع این مباحث. معلم هنگامی که سر کلاس میرد تعهدی رو دارد که این ساعت با این ویژگی، با این خصوصیت، در این رتبه علمی، در این مقطع تحصیلی، امانت این جامعه و ذهن جوان این جامعه رو سیراب کند به مطالب علمی خیش و حسن بهره برداری از زمان و وقت. هنگامی که معلم به لحاظ کمیت و کیفیت به تعهد خود عمل نمی کند، نه زمان رو پاس می دارد و استفاده از تمام زمان تدریس، نه کیفیت درس او اون کیفیتی است که امانت جامعه رو پاس بدارد، مصداق ویلون للمتففین است. هیچ تعارفی هم ندارد در تمام حوزه ها. هنگامی که کالایی که من میخوام عرضه کنم به تعبیر امروزین ما یه کیفیتی برای این کالا تعریف شده است، حالا اسم اون رو بگذارید استاندارد، برای این یه چیزی تعریف شده است که با این ضابطه این کالا با تولید بشه و عرضه بشه، هنگامی که اون کیفیت و اون شرایط لازم رو این کالا ندارد اما باها دریافت میشه، مصداق ویلون للمتففین است. اینجا جایی است که نفرین الهی شامل اون کسی است که چنین میکنه. تسری بدید عزیزان، این رو در ساخت است، ساز است، این رو در تمام حوزه های مبادلات اقتصادی گاهی خدای رحمت کند بالاخره اهل منبر وقتی ویل للمطففین رو میگفتن به اون سرترازوی کاسب محل اشاره میکردن. نه جان برادر، صحبت در تمام مبادلات بین المللی است، در تمام دستان ها، در سطح کلان جامعه بشری است. تمام حوزه ها رو این آیه شریف در بر میگیرد. کیست که مشمول ویل للمطففین نباشد اگر مراقب کار خود نباشد؟ این همه رو در بر میگیرد. زنگ خطری است در میخ گوش همه انسان هایی که یا در حوزه کالا یا خدمات عرضه میکنند، شامل حالشان میشه که اون ضابطه الهی تطویف است و باید مراقب اون باشن، حقوق جامعه رو درست بدن، حقوق خودشون رو بستانن. ویل للمطففین، این در حوزه بدرفتاری های اقتصادی ویل میاد و نفرین میاد. یک، در حوزه اخلاق. دو، در حوزه اقتصاد. سه، در حوزه کجباوری های فکری خداوند ویل رو به کار میبرد. ویل للمکذبین در جای دیگری مشابهین. ویل لکل افاکن افیم، نفرین الهی بر هر افاک اسیمی. خب بعد از این که آیات حق مطرح شد و بازگو شد که بعد از این آیات خداوند چیزی رو عرضه نکرده است و چیزی نیست برای بشریت، استشهاد کردم خدمت دوستان به خطبه 176 امیر المؤمنین که امام فرمود قبل از قرآن که قرآن در جان و وجود بیاید فقیر است آدمی، چیزی اون رو غنی نمی کند به معنای واقعی غنا که جایگاه اون جان و روح انسان است. بعد از آشنایی، دلبستگی و اون سبا قرآن فقری در وجود انسان نمی ماند. قرآن جان رو غنی می کند و می سازد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اتفاق می افتد. جان شفا پیدا می کند به تجلی قرآن در وجود انسان. خب وقتی که انسان ندارد این رو چی دارد؟ چی میخواد انسان رو برساند به اون جایگاه انسانی خودش؟ حالا در قبال این حدیث و سخن الهی، ویلون لکل افاکن اسیم. کلمه افاک از ماده افک میاد. افک در حقیقت معنای اولیه اون یعنی باجگونی، وارون سازی. تصور بفرمایید این ظرف آب رو بنده واژگون میکنم، نام این میشه افک. اما نه واژگونی نیمه که بخشی از این آب بریزد. اگر 100% من این لیوان رو کاملا برگرداندم و تمام آب تا قطره ی آخر ریخت، نام این میشه افک. افک به معنای واژگونی کامل است. یه شهرهایی در قرآن بودن، 5 تا شهر، صدوم، امورا، که نام اینها در تورات هم اومده است، که خداوند این 5 شهر رو بر سر ساکنانش خراب میکند به گونه ای که وجعلنا عالیها سافلها، سقف اون میشه زیر پا، یعنی واژگون کامل میشه. شهرهای جماعت لوط با چنان جرم شنیعی در قرآن کریم، والمعتفکات اهوا، نام اون شهرها چیست؟ معتفکات، یعنی شهرهایی که افک شدن، واژگون شدن. پس کلمه افک به معنای وارونه سازی است. حال به دروغ افک میگن، مشخصه دیگه، دروغی که به تمام معنا. گاهی دروغهایی داریم عزیزان که دروغ است، اما این دروغ از راست میگیرد فروغ. به نوعی ریشه هایی دارد این دروغ، اما اون دروغی که 100% واژگون سازی است در اون به این افک میگن. و کسی که چنین می کند، نه یک بار و دو بار و 10 بار، شیوه و رفتار او این است که حقایق رو مغلوب کند، واژگون سازی کند، حقیقتی رو باقی نگذارد الا به اون تعرض کند، نام اون میشه افاک، بر وزن فعال، اون مبالغه کامل رو میرساند. ویل لکل افاکن افیم. کلمه افیم از ماده افم میاد. افم در معنای لغوی عرب به معنای سقوط است، یعنی به زیر آمدن از یه جایی فرو افتادن، این میشه اسم. افیم بر وزن فعیله، اون کسی که بسیار در اسم گرفتار است و فرو رفته در اسم است. خب حالا این فرو افتادن به چه معناست؟ میدانید از اسامی گناه در قرآن اسم است، به دلیل این که گناه کاری میکند که آدمی سقوط پیدا میکنه، از احسن و تقویم تا اسفل و سافلین، این مسیر رو انسان از طریق گناه طی میکند. لذا به گناه به عصیان و تمرد حضرت پروردگار اسم گفته می شود و کسی که در این دام گرفتار می آید عصیم می شه. هنگامی که انسان از چشم خدا و خلق به دلیل گناه می افتد عزیزان، یک کسی بالاخره عهدی می بندد، یک بار، دو بار، سه بار پیمان شکنی می کند، بار چهارم هنگامی که می بینید او را می گوید این همون پیمان شکنی است که چنین و چنان کرد، هیچ جایگاهی در نظر شما ندارد. ماهیت گناه عزیزان سقوط آور است، حیثیت و شخصیت انسان رو به زیر می کشند، چه در قبال خدا چه در قبال خلق. به همین خاطر به گناه اسم گفته می شود. فرمود ویلون لکل افاق نسیم، نفرین الهی بر تمام اون دروغگویان لافزنی که دروغگویی اینها نیز برخواسته از رویه گناهکارانه و زشت کردارانه اونهاست. جالب این آیه وقتی می فهمد افاق عصیم، اگر می فرمود خداوند تمام بود همه گناهان رو شامل می شد، اما یه گناه رو برجسته تر از میان اسم خداوند مطرح می کند که اون واژگون سازی حقایق است. ویلون لکل افاکن عصیم. خب حالا اینجا هر کسی که چنین بکند میشه، روش قرآن اینه دیگه، خداوند همیشه با عمل کرد معرفی می کند نه با اسم. اینجا بنا نیست لیست کنیم ولید ابن مغیره، ابو جهل، کی کی، نه، این درش قرآن نیست. قرآن معرفی به اسم ندارد مگر در موارد خاص، انبیاء دیگه اون ویژگی های خاص. قرآن به وصف معرفی می کند انسان های صالح را یا انسان های ناصالح و ناشایست را. چرا؟ چون اون چه مهم است وصف و عمل کرده است نه اسم. ما عمل کرده ها رو میخواییم، ما سیره ها رو میخواییم نه اسم ها را. فرمود یسمع آیات الله، این کسی که میگوییم این واژگون کننده و دروغگوی قهار زشت کردار فرو رفته در طغیان، کسی است که یسمع آیات الله، میشنود آیات الهی رو، همون نتلوها علیه، همون آیاتی که بعد از اون چیزی وجود نداره که انسان عرضه بکنه. اینو من گاهی به این دوستان عزیز خودم، به دوستانی که خب بالاخره این شاگردان و دلبستگان به وادی قرآن، همیشه این رو میگم، میگم عزیزان من بدونید دیگه اگر قرآن لب باز، فقه گفتید، اصول گفتید، نمیدونم بیاید تو دانشگاه فلان درس بگید، نمیدونم درس ما بگید، مدیریت بگید، چی بگید، بالاخره میدونیم آقا اینا نظریاتیست، مطالبیست که فوق کل ذی علم علیم، اینجاش ممکنه بلنگه، کسی بالاتر بگه، کمتر بگه، اما وقتی دارید کلام خدا و قرآن رو میگید دیگه آخرین تیر ترکش رو دارید میزنید. اگر این تیر هم به هدف ننشیند دیگه تیری در چله کمان نمیماند. این رو بدانید و واقعیت این عزیزان، خدای رحمت کند، بزرگ مردی از تبار بزرگان درس خونده حوزه علمیه مشهد، ابتداءً بعد بر بالاترین کرسی فلسفه علم و دین در آلمان تکیه زده و بعد هم در تخت فولاد اصفهان مدفون شده، اون فیلسوف بزرگ در آخرین مصاحبهش در زندگی در 72 سالگی این جمله رو بازگو کرد که چند ماه قبل از فوتش بود که من 40 سال رو فلسفه چی کار کردم، اما احساس میکنم چیزی که امروز به دنیا مسلمانان میتونن عرضه کنن و با او گفتمان خودشون رو با دنیا تنظیم کنن قرآن است نه چیز دیگری. این آخرین حربه ماست عزیزان، اگر به جای خود به کار نرود با خسرانا. خب حالا چنین چیزیست، اما در قبال اون افاک عصیم چه میکند؟ یسمع آیات الله، آیات الهی رو میشنود. تتلا علیه، تلاوت میشه برایش همان گونه که بر دیگران تلاوت میشود، اما ثم یسر رو مستکبرن، اما اصرار میورزد در انکار و عدم پذیرش. یسر رو سرنب اصرار، ملازمت الامر، وقتی انسان به یه چیزی تعصب ورزی میکند و پافشاری میکند، به تعبیر فارسی میشه یسر رو. ثم یسر رو، اما اصرار دارد، پافشاری میکند بر عدم قبول و پذیرش. حالا ریشه رو قرآن بازگو میکنه، چرا این بالحق حق مبین رو نمیپذیرد؟ و بدخواهی که برای او ندارد این کلام، جز سعادت و نیکبختی و اون پیام دیگه ای نداره، مستکبرن. تمام ریشه رو قرآن به زیبایی بازگو می کند، مستکبرن، با خوی استکباری روی برمیگرداند. کأن لم یسمعها، به گونه ای که گویا اصلا نشنیده است. کأن لم یسمعها، آنچنان این لایه های استکبار در درون جان او اوج گرفته است که ان فی اذنه، گویا در گوش های او وقره، گویا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت به گوش فرو کرده است، گویا شهامت شنیدن هم پس از شنیدن ندارد، گویا اصلا نشنیده است. که اندم یسمعها فبشره بعذاب علیم، پیامبر چنین کسی رو بشارت بده، به عذاب درد ناک و جانکاه الهی، کسی که چنین با افک و اسم با آیات خداوند ستیزگری می کند از سر استکبار. فبشر رو ها ممکن تو ذهن تو بینید بشارت به عذاب چه معنا داره، عذاب که بشارت نداره. بله، اون روش ادیبانه است که از آن تعبیر به تحکم و استهزا می کنیم. گاهی که کسی رو میخوان خیلی عرض به خدمتون، بالاخره اون دیگه در نوعی تحقیر بشه و در به گونه ای گفته بشه که بسیار جدی باشه، به عکس وارونه. مثالی زدم من، گاهی بالاخره باشد که حالا این شیطنت رو کرده است این بچه، باشه پدرت بیاد، میدونم یه آشی برات درست میکنم که اینقدر روغن باشه. این مادرای قدیم میگفتن، حالا که دیگه این روغنا خبری نیست، نباید باشه، در اون نظام تغذیه سابق بود، و اینقدر برات روغن داشته باشه. خب این نه آشی بود و نه ماشی بود و نه روغنی بود و نه هیچی، بلکه چیز دیگری در انتظار بود. این جنبه تحکم داره، استهزا داره، این شیوه سخن گفتن. تبشره بعذاب علیم. بسیار خوب، اینجا نکته‌ای که باید بیستیم عزیزان و تأکید بر آن کنیم آن است که قرآن ریشه سربرتافتن از آیات الهی، شنیدن و نشنیدن، دیدن و ندیدن رو در چه دانست؟ در استکبار. همیشه اشاره کردم خدمت دوستان، کبر در صدور و در جان انسان هاست عزیزان. کبر، خصلت مذموم کبر در وجود انسان ها، فالهمها فجورها و تقواها، وجود داره. هیچ انسانی نیست الا که در درون اون کبر نباشه در جانش، یا چاره میکند و درمان میکند، یا خیر میدان میدهد به کبر. هنگامی که انسان کبر نهفته درونش رو ابراز میکند، اصرار بر اون میورزد، میشه تکبر. وقتی اظهار کامل میکنه بعد از پرورش و رشد دادن و به رخ دیگران میکشد، در جمع میشه استکبار. ابتداعاً کبر است، اونگاه تکبر، سپس استکبار. بعد تو گوشمون می شنود ابا و استکبر و کان من الکافرین. شیطان استنکاف کرد، استکبار کرد و نتیجه اون کفر. یعنی مرز کفر به بیانی در کلام الهی استکبار است. از مدخلهای ورود به کفر خیلی عجیبه، استکبار است عزیزان. این خوی استکبار است که اجازه نمیدهد انسان بپذیرد حقایق را آنگونه که خود او باور نمی کند، یا نمی بیند، یا نمی پسندد. این میشه است. من به لحاظ نکته اخلاقی آیه شریفه مختصر توقفی می کنم خدمت دوستان، ادامه بحث و پیگیری خواهم کرد. عزیزان من، استکبار گاه استکبار خرد است، صغیر است، گاه استکبار کبیر است. همیشه این صغیرهاست که کبیر میشه. اون خاطره را از وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی گاهی شنیدید که پیامبر در بیابان و یارانشون رو دنبال هیزم بودند و گشتند و جمع کردند و یه کوهی به پا شد و اونگاه آتش رو روشن کردند و یاران رو صدا زدن، فرمودند ایاکم و المحقرات من الذنوب، فرمودند بپرهیزید از گناهان کوچک. این گناهان کوچک اینطور تدارک میشه، جمع میشه، میشه این کوه آتش. این صغیر هاست که تبدیل به کبیر میشه. نفاق صغیر به نفاق کبیر بدل میشه. استکبار کبر صغیر به تدریج به کبر کبیر بدل میشه در وجود انسان. حسی که عزیزان در وجود ماست که برتری رو به شکل طبیعی نسبت به دیگران نمیپذیرد همون کبر است. مرد نسبت به همسر خودش، همسرش موفقیت هایی دارد نمیتونه تحمل کنه این برتری همسرش رو. زن نسبت به شوی، شوی نسبت به همسر، برادر به برادر، خیش و قوم به خیش و قوم، همسایه به همسایه. این یه طبقه بالاتر اومده است، این یه موقعیت بهتری شده است، مدل ماشینش فرق کرده است. تو این مسائل بگید تا برید مطالب بالاتر. جایگاه اجتماعی، موقعیتی، فرزندش نخبه‌ای شده است، کسی شده است و چنین و چنان. مطالبی که شب و روز میشنویم، مگه ما با فلانی چه فرق داشتیم که بچه او این شد بچه ما این شد؟ مگر ما با فلانی چه فرق داشتیم؟ مگه با هم یه جا درس نخوندیم؟ مگه با هم یه جا نبودیم که اون این جایگاه رو دارد ما این جایگاه رو داریم؟ چنین و چنان. دختر اون این خوشبخت بشه، دختر من این طور بشه و و و از همین جنس. بیاد تو حوزه های اقتصادی، سیاسی، این کبرها در صحنه های مختلف، عدم تحمل برتری از کجا نشأت میگیرد؟ از خودشیفتگی است. هنگامی که انسان کبر در وجودش بالا می آید، ظهور پیدا میکنه، تکبر میشه، عزیزان نمیتواند برتری رو بر خودش بپذیرد. این میشه کل ماهیت کبر، تکبر. حالا اصرار میکند این رو اثبات کند، خلافش رو، یعنی برتری خودش رو ثابت کنه، میشه استکبار، میشه استکبار. من گاهی این رو شأن دوستان که عجل است هم میگیم، برای کسانی که خود استماع میکنن در آینده الان میشنون و عرض به خدمت عزیزان مباحث رو، گاهی فرمول رو برای دوستان اشاره کردم که راه مقابله با این چیز، اول ریشه ابتلاشو بدونیم. چرا انسان دوچار چنین حالتی میشه؟ چرا این عدم تفوق پذیری و برتری ناپذیری در وجود انسان میاد؟ میدونید به دلیل اینکه انسان موجودی است ترکیب یافته از دو چیز: حسن، عیب، نقصان، کمال. هیچ انسانی نیست و من ذلذی ترزا سجایا کلها چفل مر نبلن انتو عدم آعبو. چه زیبا گفته از شاعر عرب، کیه که تمام ویژگی هاش خوب باشه؟ چفل مر برای انسان همین خوب است که عیوب او قابل شمارش باشد. این خیلی خوب انسانیه که عیوبشو میتونه بشمارد. انسان یه ترکیبیست از داشته ها، نداشته ها، وجدان ها، فقدان ها، درست؟ حالا هنگامی که انسان به خود مراجعه میکند، عزیزان عیوب، کاستی ها، نقایص و فقدان خودش رو نمیبیند، اغماز میکند. حسن، خوبی ها، قدرت ها، قوت ها، داشته ها رو در وجود خودش میبیند، به تمام وجود میبیند و بر اون تأکید میکنند. با دیگران مواجهه میشه در جامعه، اونها مثل ما یه ترکیبند. عیوب، زشتی ها، کاستی ها، نقصان دیگران رو میبیند، حسن، کمال و فضائل دیگران رو نمیبیند. فرزند شومی که از این شیوه نگاه متولد میشه اسمش استکبار است و تکبر. کل مطلب اینه که عرض کردم خدمت دوست. هنگامی که انسان چشم پوشی بر کاستی های خودش و نقایص وجود خودش می کند، نمی بیند اینها را، متقابلا از دیگران می بیند، حسن خود را صرفا می بیند و به حسن دیگران اعتنا نمی کند، این مظهر تکبر این انسان و مع الاسف می رود تا آنجا که و کان من الکافری. می شه همون رویه استکباری که امیر المؤمنین فرمود شما رو به خدا. من دیگه میخواستم بخونم اما وقت مجال زیاد است برای کل آیاتی که در پیش داریم، قناعت میکنم به ترجمه سخن. وقتی فرمود بدونید خطبه 192 کارنامه ابلیس، اینو گفتیم ما، شرحش کردیم، کارنامه ابلیس رو زیر بغلش دادیم تو اونجا و بحثش رو کردیم خدمت دوستان عزیز. وقتی میفهمد این امام المستکبرین است، سلف المتکبرین است، معرفی میکند ابلیس رو امام. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه به موضوع استکبار و ابلیس اختصاص دارد. خود این نکته است که امام فصل طولانی کلام رو به این موضوع اختصاص داده است در خطبه های خودش در نهج البلاغه. بعد فهمیدم بدونید تمام کوششش رو ابلیس داره میکنه که شما را به درد خودش مبتلا کنه و درد ابلیس مصری است. بدانید که تبدیل به اپیدمی نکند این رو. بدانید که چنین نشود. این ترجمان سخن امام رو من تقریبا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بس این است. حالا این میخواد فرق باشه عزیزان. میخواد جامعه ای که تمام خودش رو حسن میبیند و به داشته های خودش مینگرد و هیچ نکته حسنی رو از دیگران و جوامع دیگه نمیبینه. میشه جامعه متکبر. نظام های استکباری همین هم در دنیای امروز ما. اونهایی که خودشون رو در به اصطلاح برج عاج میبینند، داشته های خودشون رو، لذا حق تبخش هم از دیگران میگیرند، لذا حاضرن که به توبره بکشند تمدن ها رو و مردمان رو و جوامع رو، چون این حق رو به خودشون قائلن، به دلیل دیدن اون داشته ها و نقاط قوت و ندیدن محاسن و ارزش های دیگران. این از دلش میشه همون ابلیس و یه فرمول ثابت. حالا راهش چیه در مقابله باکر؟ ما به لحاظ خودمون میگیم چه کار باید کرد؟ این واکنش رو معکوس کنیم، این معادله رو نسبت مستقیم تناسب معکوس، یه کار دیگه ای انجام. و راه اینه که عزیزان، انسان هنگامی که به خیشتن نگاه میکند، چشم رو بر عیوب خودش باز کنه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بذاره کنار توجیهاتش رو، عیوب خودش رو ببیند در حوزه های مختلف. در کنار عیوب حسن خودش رو به عنوان داده هایی که خدا به او داده است میبیند، اما عیوب خودش رو ملتفت و متوجه باشد. به هنگامی که به دیگران نگاه میکند، محاسن و حسن دیگر انسان ها را ببیند، خوبی های اونها رو ببیند، ارزش های اونها رو ببیند، اون رابطه معکوس میشه عزیزان. دیگه اون تکبره، استکباره فرو میریزد و انشاءالله از میان برداشته میشه و آدمی از اینجا به بعد به مسیر رشد واقعی میرسه. به دلیل اینکه انسان تا زمانی که عیوب خودش رو نشناسد، حسنی در انتظار او و رشدی در انتظار او نیست. اصلاحی میکنم این تعبیر رو میگم، دیگه اینها از چوب مشاوره 20 چند ساله ایست که خوردیم. میگیم خدمت دوستان تو این گفتگوها، تو این مشاوره من که مشکلی ندارم، تموم شد. این تابلوی بزرگ استکبار است. من که مشکلی ندارم. انسان اگر به جایی رسید که گمان کرد مشکلی، نقصی، چیزی در وجود او نیست، یعنی متوهم، یعنی در اوج توهم داره دست و پا میزند. و انسان متوهم یعنی متوقف، یعنی رشدی نداره، یعنی متکبر. کاستیهاش از طریق تکبر میخواد جبران کنه. عجیبه. میشه توهم، توقف، تکبر. بعد حالا بیا دیگه ببین چه میوه به بار میآورد و چه تاوانی رو و چه هزینه هایی رو به لحاظ فردی و اجتماعی چه این انسان هایی تحمیل میکنن بر دیگر انسان ها، چه میخواد در محیط خانواده باشه، چه در سطح گسترده یا اون در فضای اجتماع. فرمود یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرا، با نهایت استکبار. حالا مصادیقش هم باش، ولید ابن معاویه مخصومی هم باش، زرمی و من خلقت وحیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا. همون مردی باشه که قرآن میگه وحید القریش است، یکتا به لحاظ موقعیت اقتصادی سیاسی زو زر، اما فرو رفته است در استکباری که سن خودش رو، زر خودش رو، زور خودش رو حجاب های برگوش قرار داده است. میشنود آیات الهی را که علم یسمعها، گویا نشنیده است. و هلم جر را به تعبیر عرب ها، بیاید تا ولید های امروز، بیاید تا افاک عصیم های امروز در قبال قرآن، که اگر روز یه ولید ابن مغیره بود، امروز هزاران ولید ابن مغیره، بلکه فراتر از آن میتوان آدرس داد و نشانه داد. فبشره و عذاب علیم. حالا عجیب قرآن، دقت کنیم. من یه وقتی به دوستان گفتم خیلی از مباحث، روش ها حتی، موضوعات و روش‌هایی که امروز شما در برخورد با قرآن می‌بینید، خود قرآن در حین نزول گفت. این ذکاوت ماست که باید ببینیم، بلد باشیم، یاد بگیریم اصلش رو، روشش رو، مقابلش رو. و اذا علم من آیاتنا شیئاً، این انسان افاک هستیم، هنگامی که علم من آیاتنا، علم وقتی به یه مفعول متعدی میشه بنای شناختنه. و اذا علم من آیاتنا، یعنی عرف من آیاتنا شیئاً، این میاد یک کم یه چیزهایی را، شیئاً یه بخشی یه چیزی از آیات الهی رو آشنا میشه، فرا میگیرد. بعد اتخذها هزوا، بعد نه اون شی را و کمی که یاد گرفته است، این ضمیرها به چی برمیگرده؟ به کل آیات. بعد کل آیات الهی رو به استهزا میگیرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، میاد یه چیزی، یه تیکه‌ای رو از قرآن میگیره، میشنود، اینو نگاه میکنه، میفهمد، بعد کل قرآن رو استهزا میگیرد. اتخذها هزوا، واژه رو بگم، کلمه هزو، هزء، اینها دو ریشن که یکی به کار برده میشوند. دو معنا در این کلمه وجود دارد، یکی سرعت، کاری که بسیار عجولانه و سریع انجام میشه، هزعتو، اهزع، اون عجله اونچنانی است. دوم هزعتو الحطبه، تبر میاد بالا میکوبه، خورد میکنه، میشه حوز. پس دو معنا در این لغت وجود دارد، یکی سرعت، دوم خورد کردن، ویران کردن. استهزاء عملی است که ابتداعا چگونه است؟ عملی است عجولانه، بدون تأمل، بدون درک. یه مطلبی رو میشنویم، هیچ تحلیل روش نداریم، صحیح هست، غلط هست. یه سخنی رو میشنویم، لب باز میشه، به سرعت جواب داده میشه، ولو ناسزا، ولو ناسزا، به سرعت جواب داده میشه. این میشه حوز. این همان هست که نزدیک عجله است. بعد میگید العجلتو من الشیطان و تعنی من الرحمن. تعنی یعنی چی؟ یعنی درنگ، تأمل، بررسی کردن. مواجه شدید با یه مطلبی، نظری، چیزی، تعنی میکنید، خوب میفهمید، بررسی میکنید، بعد اونگاه به ثواب درست پاسخ تحلیلیتون رو مطرح میکنید، یا رد یا قبول، اونچه لازم و شایسته هست. این میشه تعنی. اما عجله گز نکرده، بریدن، میشه حوز، میشه حوز. توجه فرمودید؟ این دو با هم قرینن. خب یک معنای دوم، حوز، استهزا یعنی خورد کردن. وقتی کسی رو استهزا میکنن چه میکنن؟ حیثیت، شخصیت، جایگاه اون رو مثل اون هیزم خورد میکنن. این دو با هم قرینه، یعنی کاری که بدون بررسی و تأمل و با عجله انجام میشود، لازمه اون یا خورد شدن خودمونه یا خورد شدن دیگران. میشه استهزا، خودمون رو تخریب کردیم یا دیگران رو تخریب کردیم. فرمود و اذا علم من آیاتنا شیئاً، هنگامی که چیزی از آیات الهی رو میفهمه، میگیره، بعد مجموعه آیات الهی رو در اون به استهزا برخورد میکنه. اولئک لهم عذاب مهین، یعنی میاد در صدد تحقیر وحی، پیامبران الهی با آیات الهی برمیخیزد. خب این همون روشی بود که ولیدها و ابو جهلها عمل میکردن. این شجره زقوم، انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، ها 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 ها، شروع کردن به خندیدن. این میگه جهنم داغ آتیشه، بعد توش درخت داره، قه قه، شروع کردن به خندیدن. ببین چی داره میگه، معلومه دیگه این حرفاش. اتخذها هزوا، نجان من، اون شجره‌ای که در اصل جهنم و شجره زقوم که در مرکزیت دوزخ میوه اون رو میخورند اهل جهنم، اون این شجره نیست، اون درختی است که دنیا مزرعت الاخره، اون بذری است که در این دنیا کشتید، اون بذر اعمال شماست که ثمره اون در قیامت در دوزخ تلخ است و زقوم، یا بذریز شایسته که میوه آن شاخه توباست و زیبایی ها و پاکیزگی ها. این علم شیئن بعد اتخذها ها توجه فرمودید. این عزیزان روشی بوده است که جاری و الان همینه. یعنی الان دیگه این باز بالاخره شاید کمتر کسی ماننده مثل حقیر مواجه با این بحث میشه به دلیل مراجعات دیگه در سطح دنیا. همینطوره، یعنی یه کلمه، یه جمله، یه مبحث، یه آیه از قرآن یه جماعتی میگیرن علم شیئن بعد اتخذها هزما، بعد تمام قرآن. حالا بیاید همون قسمت رو با هم گفتگو کنیم که این چیست. این از قسم کلو و شربوس خب بلا تصرفوشو بگیرید، این از قسم لا تقربوا الصلاة نماز نخونید که قرآن داره دستور میده. اما به انتم سکاراش چی شد؟ بقیشو چرا نمیخونید؟ بقیشو نمیدونید؟ چرا این آیه رو میگیرید ده تا آیه دیگه شو در با هم کنیز بردداری فلان چین نمیدونم فلان به همین چیزهایی که دیگه شنیدید. نمیخوام ذهنتون رو الان وارد این مقوله بکنم، تمام اینا هم چنین است. یه من اخیراً به این فکر افتادم که اصلا بیام تک تک این آیاتی که نوعا اینها مشخص تیپ خاصی است از جهت فکری و آیات هم آیات معلومیه یا موضوعات موضوعات معلومیه و اینا رو سرجم کنیم 50 موضوع 50 تا مصداق نمیدونم بیشتر. اصلا به این فکر گفتم که بیام مثلا کتاب‌های کوچک 40-50 صفحه‌ای با همین عنوان ارائه کنیم و این کاری کردیم. جلد اولش هم خارج شد کتاب آیه ها که در مورد الرجال و قوامون علی النساء که زن زدن زنان فضربوهنه قرآن میگه بزن زن رو و اینو بعد نساءکم حرثان لکم اینا کش دارند و این جلد اولش پاسخ اینها بود. تحلیل درست دقیق آیات و مقصود قرآن. ما نه جواب کسی رو میخواییم بدیم نه هیچی، ما میخواییم بگیم خدا چه میگوید. کافی همین، ما حقیقت رو تبیین کنیم، ما وظیفه بیشتر از این نداریم. کار روشن، آنها که باید بدانن میفهمن، اونها هم که در خواب فرو رفتن و خود رو به خواب زدن بیدار نشن که نشن و اعرض عن الجاهلین، کارشون هم نداریم. اما جالب اینه که فرمود اولئک لهم عذاب مهین. این افرادی که اینطور برخورد میکنن، اینا میخواستن چه بکنن؟ آیات خدا رو استهزا کنن، یعنی تحقیر کنن، یعنی خورد کنن. خداوند در آیه قبل فرمود عذاب علیم، اینجا میفهمد عذاب مهین. مهین از ماده چی میاد؟ از ماده هون. هون یعنی خاری، خفت. اینها میخواستن آیات خدا را تحقیر کنن و رسولان الهی، اما چی میشه عملاً؟ خودشون هون میشن، پست میشن، تحقیر میشن. چرا؟ چون این عذاب برخواسته از آن عمل است. انسان ها اینو در قسمت بعدی هم الان میگم خدمت دوستان دقیق. من ورائهم جهنم، و ورا اینها جهنم است. کلمه ورا از الفاظ ازداد است، هم پشت سر است هم پیش روست. و من ورائهم برزخون الایوم یبعثون. سوره مبارکه مؤمنون پیش روی انسان ها از مرگ تا قیامت برزخ است، حد واصل، حد واصل بین دنیا و بین آخر، این پیش روز. فمود و من ورائهم جهنم، و پیش روی این انسان ها جهنم است. جهنمی که ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، لا یغنی عنهم، هیچ کاری نمیتونه براشون بکنه. فعل غنا با عن عین نون، حرف جر عن وقتی متعدی میشه به نام دفع مانعیته، نمیتونه هیچ دفع کنه و مانع باشه براشون. ما کسبوا شیئا، آنی را که اکتساب کردن هیچ کاری براشون نمیتونه بکنه. دقت بفرمایید جمله‌ای که عرض کردم اینه عزیزان من، ما کسب ما عیناً همانی است که فردا جلوه اون رو میبینیم، یا عذاب مهین است یا اجر عظیم است، یا عذاب علیم است یا شهد الهی است، یا مقام امین است یا دوزخ الهی به قهر خداوندی است. عمل ما همونی که ما کسبو. ما کسبو یعنی چه؟ ما کسبو چیه تو دنیا برای انسان ها؟ سه چیز. ما کسب انسان ها سه چیزه: علم، مال، قدرت. این سه چیز ما کسب ماست. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اقنا عنه ماله و ما کسب. گستر به ترش می کند خداوند سبحان بلدی. ببینید این سه چیز، من یه نکته گفتیم، همین معنا و مطلب تمام. محضر ما رو که دوستان به لحاظ فهم این حقیقت، مال، علم، قدرت، دوکارند، درویند، یا این سه چیز بین انسان و خدا حائل میشه، فاصله می افکنند. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ کاری برای انسان نمی کنه، هیچ خیلی برای انسان ندارد. یا مال، قدرت، علم واسطه میشه بین انسان و خدا، نه حائله، نه حائل بشه جدا کند، بلکه واسط میشه که انسان رو به سوی خداوند میکشد و نزدیک میکنه، یا مبعده یا مقربه. از این دو حال شق سوم ندارد عزیزان من، نیست. اگر مقرب شد، همین مال، همین قدرت، همین علم میشه رضوان من الله اکبر، میشه رضوان الهی. اگر حائل و فاصله شد، همین مال، همین قدرت، همین علم میشه نا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، میشه زنجیر دست و پا. این ما ایم و این انتخابی که خداوند اختیار اون رو به ما داده است. فرمود و من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، هیچی نمیتونه دردشون درمان کند. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا، و هر کی رو غیر خدا به عنوان صاحب اختیار و ولی و یار و ناصر خودشون تو دنیا انتخاب کردن، هیچ فایده نمی کند. ولهم عذاب عظیم، و اون چه در انتظار این هاست نیست مگر عذاب عظیم الهی که در انتظار این هاست. یه جمله بگم و عرضم تمام، کفایت میکنه. هازا هدا، هازا هدن، هازا هدا، هازا این، اشاره به چیست؟ به مجموعه قرآن. عزیزان من، مشکل دیروز، امروز و فردای بشریت تو این زندگی یه چیزه: تحیر، سرگردانی، حیرانی. اونی که انسان از تمام توان بی بهره می شود، آدمی از تمام استعداد دور می شود، اینی که انسان متحیر باشه تو این دنیا و نداند که چه می کند و چه باید بکند. کجا اینست؟ چیست؟ مقصد؟ مقصود؟ ای کاش بدانمی که من کیستم، سرگشته به عالم از پی چیستم، گر مقبلم آسوده و خوش سیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. پیر دانای خراسان شیخ الرئیس بو علی سینا، ای کاش بدانمی که من کیستم، یا به تعبیر شاعر معاصر بگوییم کیم من، چیستم من، آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، به تعبیر شاعر معاصر خودم. این نکته انسان است عزیزان، این تحیر، سرگردانی. وحی سمت اصلیش و کار اصلیش اینه که دست انسان رو بگیرد، از تحیر، سرگردانی بیرون بیارد، راه، مسیر، هدف رو بهش نشون بده. اسم این میشه چی؟ هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، ان هذا القرآن یهدی، این میشه هدایت. اصلا رسالت اصلی قرآن اینه، وحی اینه دیگه، که آدمی رو از تحیر و سرگردانی رها کند. فرمود هذا هدا، این خداست، نه حادیست این قرآن. هازا خودن، خودن مستره. گاهی میگید فلانی عادله، فلانی سخاوتمنده. این بچه های دور زمونه میگن فلانی آخره یه چیزیه. وقتی شما اینو در کلام عرب بخواید بگید، مستر رو میارید، میگید علیون عدلون، نه عادلون. علی تمام عدالته، یعنی آخر عدالته. فلانی سخاوته، نه اینکه سخیه. اون حمل مصدر برزات مفید مبالغه است، به تعبیر ادبیش عرض کنم. هازا هدا، این خداست، این تمام هدایته. والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجس علیم. اما اونهای کفر به آیات الهی میورزند بدیهیست نتیجه و ما کسبشون میشه عذاب، اونم من رجز علیم. کلمه رجز وقتی این حیوان هی زیگزاگ میره این طرف اون طرف نامنظم حرکت میکنه میگن این ابل راجزه، این شطور راجزه. رجز یعنی یه چیزی که تلاطم و ضرب آهنگ نامنظم دارد، لرزه زلزله ایجاد میکند، استراب ایجاد میکند. مثلا خود کلمه رجز رو انشالله این روزها براتون میخونیم، میگیم بیایید از زبان وجود مبارک حضرت عباس ابن علی بخوانیم، قاسم ابن حسن بخوانیم، از زبان وجود مبارک علی اکبر بخوانیم، انل حسین ابن علی، از زبان سید الشهدا انل حسین ابن علی، اولیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی. به اینها رو وقتی روز تاسوعا عاشورا این ایام براتون میخونن به اینها میگید چی؟ رجس. رجس اشعاری است که حالت زیر و بم دارد، یعنی بحر رجز از جهت عروضی، زحافاتش، تقطیعش، مفتعلون، مستفعلون چنین حالتی دارد و در طرف لرزه ایجاد می کند. بعد شما به گناه در قرآن چی میگید؟ و رجزه فهجر. بذار کنار رجزه جان من، رجزه، رجزه، رجز یک لغت هم. عذابی که از رجز ریشه میگیرد، یعنی از چی؟ از گناه. اینا با اون مواجه میشن. اما چرا گناه رو میگن رجز؟ چون هیچ چیز مانند گناه آدمی رو مضطرب نمی کنه. روان پریشی ریشه اون در خطا و اشتباه، در گناه بخشنده اون. و انسان ها با اسیان به هم میریزن. این قانون خداست، چون جان انسان به فطرت انسان تناسب با این موضوع نداره. خب میاد باستابش دامن آدمی رو میگیرد. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت منور و مزین بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه مگردان. سلامت این حد بفرمید. خب میدانیم که این روزها همون سنت قدمای خودمون سنت بسیار خوبی است که محافل رو میآراستن یا چند روزی به نام نامی یاران بی بدیل وجود و مبارک سید الشهدا. چه عرض میکردم دیشب منظر مبارک دوستان که واقعا یه ذل از مثلث کربلا بودند اینها. اگر سید الشهدا است، اهل بیت سید الشهدا، زل دیگر میشه یاران و اصحاب بی نظیر و بی بدیلشون. هر کدوم اینها رو که نگاه میکنید یه عقبه فرهنگی پشتشه و یه نکات عجیب در دل این نهفته است. ملیتشون، قومشون، تبارشون، دو فردن، دو رفیق، دو یار، ساکن کوفه، یکی از اهل عرض به خدمتون قبیله شاکر. قبیله شاکر از تیره بنی همدان، بنی همدان جوان مردان صبح نام اینهاست. اینها شیر بودن، ابی فراس همدانی و بزرگانی در اینها در طول تاریخ بودن که قوغان. اصلا عجیب این قبیله بنی همدان چه برکتی بوده تو اینها ما نمیدونم. بزرگان، اهل ادب، اهل شمشیر، اهل قلم. مردیست شاکری از قبیله شاکر، آبس شاکری. این نویسنده است، توانمند است، قدرتمند، سخنور، اهل شمشیر، اهل قلم، ساکن کوفه است. دوستی و رفیقی دارد ایرانی، از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. در کنار او در کوفه است به نام شوزب. با هم زندگی میکنند، با هم رفیقند و همکارند. مسلم وارد کوفه شد، از اولین کسانی که به مسلم پیوستند این دو بودند. مأموریت گرفتند از طریق مسلم، نامه ها رو برای وجود مبارک حضرت ابی عبدالله به مکه بردند. در رکاب حضرت ماندند تا کربلا. روز عاشورا شد، با هم صحبت کردند. عابس و شوزب این دو رفیق، جا عابس ابن عبی شبیب شاکری و معه شوزب، اومدند و حالا یا شوزب ما فی نفسک انتسنع، این عابس به شوزب گفت چیکار میخوای بکنی، تو دلت چی میگذره؟ قال ما اصنع، فکر میکنی من چیکار میکنم مگر؟ اقاتل معک دون ابن بنت رسول الله حتی اقتل، همراه تو پیش روی حسین فاطمه نبرد میکنم تا کشته بشم، این آخر هدفمو دیدم. قال زاد که زن و بکمنم همین فکر رو در مورد تو میکردم شوزب، اما الان فتقندم بین یدی ابی عبدالله، پس بیا بریم الان پیش حضرت حرف دلمون رو بگیم. آمد و فتقدم و سلم علی الحسین، شوزب اومد سلام کرد و رخصت گرفت و مضا فقاتل حتی قتل، رفت کشته شد. عابس اومد، لما قتل شوزب تقدم عابس الی امام، عابس اومد پیش حضرت، دقت کنید من برای همین تیکه میخونم اصلا. ثم قال یا ابا عبدالله اما والله ما امسا على زهر الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک، در تمام روی زمین شرق و غرب عالم در تمام اکناف وجود هیچ کس فرزند علی و فاطمه عزیزتر و محبوبتر از تو برام نیست. اینه، یعنی این شناخت و این معرفته. ولو قدر تو الا ان ادفع عنك الزیم بالقتل بشیء اعز علی من نفسی و دمی لفعلت، اگر چیزی عزیزتر از خونم جانم می داشتم که بتونم در راه تو تقدیم کنم و از تو مشکل رو دفع کنم و آسیب رو دفع کنم، به جان خودت قسم که چنین کاری می کردم یا ابا عبدالله، اما منو ببخش که چیز دیگه ای جز خون و جانم در بساط ندارم، همین سرمایه من، این جان ناقابل است که به کف گرفتم یا ابا عبدالله. اشهد الله انی علا هدیک و هدی ابی، تو رو شاهد میگیرم که شاهد من باش، گواه من باش که من روش پدر و روش تو رو انتخاب کردم، پدرت رو انتخاب کردم و تو رو ثم مذاب سیف مسلطن و نحوه، اومد وارد میدان شد. یقول رجل همدانی، در سپاه شام یه همدانی بود از قبیله شاکر، یقال له ربیع ابن تمیم شهد از ذلک الیوم لما رأیت و رما، گفت دیدم مقبلن داره عابس میاد به طرف ما، شناختمش، وقت شاهد تو خوف المغازی، تو جنگا زیاد دیده بودمش با علی، و کان عشق و ناز در نهایت شجاعت، فقل تو ایوه الناس هازا اسد الاسود، مردمی شیر بیشه است، هازا ابن ابی شبیب، این فرزند ابی شبیب شاکریست، لا یخرجن الیه احد منکم، تنها جلوش نرید. فاخذ ینادی الا رجل لرجل، منادی سپاه شام میگفت کسی نمیاد مقابلش؟ قال عمر ابن سعد، دید کسی نمیره جلو، گفت ارزخو بالحجاره، سنگ بارانش کنید، از دور با سنگ بزنید. رما بالحجاره، شروع کردن به سنگ زدن من کل جانب. فلم ما را ذلک، وقتی این کارو کردن میدونی چه کرد؟ آسب القادر اه و مغفرته، زره رو از تنش کرد، کلاه نظامی رو از پرد کرد، ثم شد علی الناس، حمله رو آغاز کرد. فوالله لرأیته یکرد و اکثر من معتی من الناس، معتی من الناس، دیدم یک تنه 200 نفر رو داره فراری میده. ثم انهم تعطفوا علیه من کل جانب، دیگه همه با هم گروهی و جمعی به طرف او آمدند و حابس از اسب بر زمین افتاد. فرأیت رأسه فی ایدی رجل ذبیع الده و هازا یقول انا قتلته، و بعد یه بار تا نگاه کردم دیدم سر عابس در دست جماعتی است که با آن بازی میکنند، دی میگوید من عابس رو کشتم و اون دیگری میگوید من عابس رو به قهر رساندم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.